بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ولا اصلیتون به زائدتن ولا زائدون به زائدتن مع تغایر المحله. بحث ما در مورد اعضا و جوارحی بود که قصاص عضو در آنها جاری میشد. بحث در مورد دندان بود. مصنف در ادامه اشاره می کنند به یک قاعده کلی که در حقیقت این قاعده کلی یکی از شرایط اختصاصی قصاص عضو بود که ما در گذشته بیان کردیم و گفتیم که بعضی از شرایط اختصاصی قصاص عضو در کتب فقهی به صورت مستقل بیان نشده، بلکه در خلال فروعات ذکر شده است. مثلا در مورد فرع دندان بحث میکردیم، هنوز ادامه داره، یکی از اون به حساب شرایط رو ذکر کرده و ما در گذشته هم ذکر کرده بودیم. بنویسید، داشتم بعضی از این آقایون که درس میگم داشتم فکر میکردم منم بخوام این بعد ادب اصول در بیارم، نمیدونم چه جوری باید مثلا این فرع رو مثلا داره توضیح میده، عضو اصلیه ها؟ اون دقیقه ره نه جوونه. خب چرا؟ خب عضو زائد در برای خودش داره. نه میخوام بگم اینا باید اخلاقیات حوزه جمع بشه، اینا داره ضرر به مطلبان میزنه. آقای قرائتی میگه وقتی منبر میرید خطبه کوتاه بخونید. این خطبه هایی که من الفرش الی العرش و من العرش الی الفرش و ما بینهما، بعد میگفت اینا مردم رو خسته میکنه. ها؟ هم جا نداره. خب جاش تو عمومه، جای دیگه نداره که، بیکاری. خب نه جای دیگه نداره اصلا که میخوای با مردم صحبت کنه، درسته؟ خب شما میخوای صحبت کنه، نهایتا میخوای یک به نام خدای بگی، یک سلام و تحییتی بر نبی مکرم اسلام بگی، یه سلام کوتاهی هم به امام زمان علیه السلام بگی، درسته؟ اما وصل کردن آفاق و انفس الهی به هم دیگه اصلا معنا نداره. مثل بعضی جا میرین طرف میگه ما که 10 دقیقه اولا صحبت های حاج آقا رو اصلا نمیفهمیم چی میگه، میگم 10 دقیقه اولش خطبه میخونه دیگه، میگه ها اینا بهش میگه خطبه. بعد مردم میدونن تا میگه خطبه و خطبه عقل بلدن، دی خطبه دیگه که بلد نیستن، میگه خطبه میخونه. امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه خطبه هاش هست دیگه، درسته؟ هیچ کدام خطبه ها این بازی ها داخلش نیسته. اگر در یه موردم آقا طولانیش کرد، در جمع کسانی بود که اهل بیان و لسان بودن و تمام افتخارشون حماسه آفرینی در این جهت بوده که آقا بالاخره یک مثل داستان خطبه بدون نقطه و اینها، اینا از باب تعجیزه، اینکه طرف رو به زانو در بیاری و چیز بشه. خب بنویسید. همانطور که ذیل شرایط اختصاصی قصاص عضو بیان شد، قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی جایز نمی باشد. به همین جهت مصنف در ادامه فروعات مربوط به قصاص دندان می‌فرمایند دندان اصلی در مقابل دندان زائد قصاص نمی شود. و همچنین در گذشته بیان شد که محل عضو مورد قصاص باید با محل مورد جنایت یکی باشد. لذا در ادامه می‌فرمایند اگرچه دندان زائد در مقابل دندان زائد قصاص می‌شود، ولیکن باید محل آنها نیز یکی باشد. و در غیر این صورت عرش ثابت می گردد.
محل دقیقش و محل عرفیش
دیگه اینا گفتم محلش دیگه، تو دندان که دیگه میشه همون دقیق دیگه، مثلا بین دندان فلان و فلان باشه. خاطر این نینا دیروز گفته تو اون فایدتون اصلا به نظر من چیزی نداره که دندون زائد رو کنده، این اینور دندون زائد داره، این اینور دندون زائد داره، ما بگیم قصاص جاری نمیشه. نقطه بدونید، در قانون مجازات اسلامی ماده 399 نیز آمده است اگر عضو مورد جنایت ویلگول زائد باشد و مرتکب ویلگول عضو زائد مشابه نداشته باشد، ویلگول بذارید، به پرداخت عرش محکوم می شود. خب یه نکته اینه بخونیم لازمه. ولا اصلیتون، یعنی ولا تغلعو، اصلیتون به زائدتن، ولا زائدتون به زائدتن مع تغایر المحله بل الحکومت فیهما ولو اتحد المحل قلعت. چی میشوند؟ کنده میشوند. خب عضو زائد در مقابل اصلی چیه؟ عضو ناسالم در مقابل سالم قصاص میشد، عضو ناقص در مقابل کامل چی میشد؟ قصاص میشد. اما عضو زائد در مقابل اصلی چی؟ چرا؟ نه ببینید، طرف انگشت یه انگشت رو قطع کرد، درسته؟ یعنی جانی هیچ انگشت نداره، یه دون انگشت زائد داره، اینجاش در اومده، درسته؟ ما میتونیم به ازای اون انگشت اصلی که قطع کردین زائد رو قطع کنیم. تو کتابای فقهی مثل این قسمت میگه ولا اصلیتون به زائدتن، مفهومش این میشه که زائده به اصلیه میشه مثل قبلی ها. خب تو قانونم که الان خوندیم میگه قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی نباشد. اینم یعنی میشه، چون یه طرفش میگه مثل قبلیاش میشه دیگه. اگر عضو مورد جنایت زائد باشد و مرتکب عضو زائد مشابه نداشته، یعنی اصلی داشته باشه، بازم فقط اصلی رو در مقابل زائد گفته. مواردی که مثل دندان که شما میگی مماثلت نیست، میتونیم بگیم خارج میشه، درسته؟ اما غیر این بخواد بشه چیه؟ دندان مثلا دندان کرسی طرف کنده، بعد از اون انتهای فکش رو به اون طرف به طرف گونه هاش چیز در اومده، به طرف این تای فین اونوری اصلا در اومده. دندان های زائد انحراف بدی دارن خب، یعنی اصلا به صاحب مستقیم در نمیاد، اصلا کج در اومده و ریشه دندون داخل فک از بغل فکه، مماثلتی نداره که این حالت که. اما سوال اینه که میشه یا نمیشه. من هر چی نگاه کردم هیچی پیدا نکردم. خب من ببینم شما چی میگین. ظاهره شد بشه دیگه. خب پس اینجا باید میگفت که ولا اصلیتون به زائدتن، ولا زائدتون به اصلیتن، ولا زائدتون به زائدتن مع تغایر المحله. متوجه چی شد؟ سوال رو متوجه میشید که ما سه فر داریم دیگه، چهار فر. اصلی در مقابل چی؟ اصلی قصاص میشه. اصلی در مقابل زائد قصاص نمیشه. زائد در مقابل زائد قصاص میشه، مگر اینکه محلشون فرق. میمونه یک حالت و اون حالت زائد در مقابل چیه؟ اصلیه. یعنی اگر کسی انگشت اصلی من رو قطع کرد و او هیچ انگشت اصلی نداره که من بخوام قصاص کنم، یا دست، شخصی دست راست من رو قطع کرد، دست راست و چپ نداره، پا هم نداره، اما یه دست زائد داره، آیا ما میتونیم به ازای اون عضو اصلی همون عضو زائد رو قصاص کنیم؟ خب بلک چه عبارتشه؟ اول ولا زائدتون به اصلیتن گفته، عکسش کنم که تو متن کتابه دیگه، اصلیتون به زائدتن. خب زائده به اصلیه میشه برعکس کتاب دیگه، کتاب اصلیه به چیه؟ کجا گفته اینو؟ میشه لحظه تو دست گفتاره؟ علامه تو همه کتابات یه یعنی تحریر چند مرتبه گفته الخامسو التصاوی فی الاصالت او زیادت فلا یخت اصلیه به زائده مطلقم ولا زائد، نه نگفتم ورو باز پایین تر نگفت. ببین پایین تر گفته که التصاوی فی الاصالت او زیادت، خب فلا یقطع اصلیه به زائدت مطلقا، مطلقا یعنی چه محلش یکی باشه چه یکی نباشه، ولا زائدتون به اصلیت مع تغایر المحله، و طبیعتا زائده همیشه تغایر محل داره دیگه، درسته؟ همین که الان شما گفتی یه نحوه مماثلت نیست. ولا زائدتون به اصلیت مع تغایر المحله، ببین این انگشت کوچیک جای این در نمیاد که دیگه، اگه جای این باشه که خودش انگشت کوچیکه دیگه،
تغایر محل تو این دستش یا این ور دستش تو این
ور در نه این ورم باشه همون میشه
محل معلومه دیگه.
ولا زائده به اصلیه مع تغایر و یقطع به مثلها، یعنی به زائده و بل اصلیه مع تساوی فی المحل، نه که من میگم ندیدم کسی بگه، چون تفسیر بالا این میشه خواب. یعنی اینا میگن زائده در مقابل اصلی قد میشه زمانی که تغایر محل نباشه، مگر اینکه تغایر اینجوری که شما میگی معنا کنه.
تغایر مگه میشه زائده تغایر محل داشته
باشه؟ تغایر محل داره دیگه،
همیشه داره
دیگه، آره دیگه، همین دارم من همین نمیگم دیگه، لازم نتیجه چی میشه اصلا نمیشه.
بس اونجا کجا میشه؟ بس اونجایی میشه که در مقابلش نداره. مثلا ما میگیم طرف دست راست یکی رو قطع کرده، خودش دست راست نداره، تغایر محل وجود داره در دست چپ، ولی قطع میشه. چی میشه اینکه اگه دست راست نداشته باشه جانی، منتقل میشه به دست چپش.
حالا من
فرض این که هیچ دست نداره، یه دست زائده داره.
من فقط به خاطر همین فرض رو بردم در اونجا، هیچ دست و پایی نداره، که خیالات ما راحت باشه. اما این قسمت چیز یا دست به این سمت در آورده. اگه طبق این که آقا میگه بگیریم یعنی تغایر و فاصله زیاد بگیریم و جابجایی زیاد، این بگیم همین محلشه، درسته؟ چون ریشش هم اینجاست. بعدش میگه که لو کان لکل من الجانی والمجنی علی اسم و زائد سبد قصاص مت ولو کان للجانی خاصتا اقتص ان امکن بدون قطع بن یقع حد الکف و الا قطعت الاصابع الخمس. باز در مورد دندان هم همینه گفته، باز دندان هم میگه ولا زائده بل اصلیه مع تغایر المحل. باز پایین تر هم باز قید همین قید هست، ولا زائده به اصلیه مع تغایر محل، ولا اصلیه به زائده، ولا زائده به زائده. خب یعنی باز قید آورده که حالا من در قال فائدتون بحثشو میگم چیه. خب یعنی ما مطابق حرفایی که خون، خب مثل اینه که در سالم و در ناسالم و کامل و ناقص اصل قضیه وجود داره و قصاص معنا داره. برداشتن عضو زائد چه بسا باب میل طرف هم باشه، باب عضو زائدشو بخوایم برداریم. لذا در اینجا مطابق حرفی که هست باید بگیم قصاص جاری میشه، طبق حرفایی که خوندیم تا حالا و ظهور عبارت ها. بعضی هم که اینجوری تعبیر کردن، بعضی جا اینجا که اول مجید نشون داد مطلق بود، ولی پایین تر خودشون هی قید میارن مع تغایر المحل، مع تغایر چی؟ محله. خب بنویسید فائدتا. من نمیفهم. دستم میشه خب دست راست و چپ. دست راست من شما رو قطع کرده، دست راست من قطع کرد، هیچ دستی نداره، ولی در طرف چپش دست زائده دارد، محل یکی نیست. اینو مگه یعنی اگه طرف راست داشت قطع کنه؟ چیز پیدا کردین؟ مثل فائدتون مثل همانطور که در گذشته بیان شد در قصاص عضو و همچنین قصاص نفس، بیلگول عضو و نفسی که از شرافت و برتری برخوردار است در مقابل نفس و عضوی که از آن شرافت و برتری برخوردار نیست قصاص نمی شود. لذا انسان حر در مقابل عبد قصاص نمی شود و همچنین عضو سالم در مقابل عضو ناسالم یا عضو ناقص و باشید عضو چی گفتن نوشته قبلی رو؟ آره. و همچنین به تعبیر خود قانون بگم من. و همچنین عضو کامل، نه ادامه شه، و همچنین عضو کامل در مقابل عضو ناقص قصاص نمی شود. لذا در ما نهنفی نیز گفته شده است عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی قصاص نمی شود. تا اینجاش که حرفا که خوندیمه دیگه. ولیکن همانطور که در گذشته بیان شد و از سیر مباحث گذشته نیز روشن می گردد بگون نفس و عضوی که از شرافت و برتری برخوردار نمی باشد در مقابل نفس و عضوی که از شرافت و برتری برخوردار است بیلگور قصاص می شود. لذا انسان عبد یا لذا عبد در مقابل حر قصاص می شود و همچنین عضو ناسالم یا عضو ناقص در مقابل عضو سالم و عضو کامل قصاص می شود. به همین جهت باید در ما نحنفی نیز گفته شود عضو زائد در مقابل عضو اصلی داخل پرانتز برای اون زائد بنویسید غیر اصلی. این اون عبارت قانون اینا میخوام باشه که باز بعدا اینکه نگه زائد یه چیز دیگه. عضو غیر اصلی در مقابل عضو اصلی قصاص گردد. تا اینجا که این بحثی بود که الان مطرح کردیم درسته؟ طبق سیر مباحثی که خوندیم ما باید بگیم که عضو زائدم در مقابل عضو اصلی چی میشه؟ قصاص میشود. کما این که بعضی از فقها مانند مرحوم علامه در تحریر و قواعد همین نظریه را دارند، یعنی میگویند تقطع زائدتون بزائدتن و تقطع به اصلیتن ولیکن لا تقطع اصلیتون بزائدتن. این عبارت اولی که مجید گفته بود که نتیجهش این میشه که زائد در مقابل اصلی قصاص میشه، زائد هم در مقابل زائد چی میشه؟ قصاص میشه. ولیکن قیدی در ما نحنفی اضافه نموده اند و آن قید این است که عضو زائد در مقابل عضو زائد و همچنین عضو زائد در مقابل عضو اصلیه در صورتی قصاص می‌گردد که از محل واحد برخوردار باشد، کما اینکه در قصاص عضو اصلیه در مقابل عضو اصلیه نیز این گونه می باشد و به همین جهت یکی از شرایط اختصاصی قصاص عضو این بوده است که محل عضو مورد قصاص بلگول با مورد جنایت یکی باشد، ولیکن این مطلب قابل فهم نمی باشد که چگونه محل عضو زائد با محل عضو اصلیه واحد باشد، چون در عضو ناسالم و عضو ناقص در مقابل عضو اصلی در مقابل عضو سالم و عضو کامل به لحاظ این شرط یعنی اتحاد در محل مانعی از اجرای قصاص وجود ندارد، ولی در مورد عضو زائد در مقابل عضو اصلیه این مانع وجود دارد. نقطه سر خط. بنابراین اگرچه مطابق قواعد و ضوابطی که بیان شد میتوان گفت عضو زائد که از مرتبه پایین تری برخوردار است در مقابل عضو اصلی قصاص می شود و از این جهت مانعی وجود ندارد، ولی به لحاظ شرط دیگر یعنی اتحاد در محل مانع وجود دارد. نقطه ویگو بذارید. مضاف بر این که فلسفه اجرای قصاص یعنی مسئله تشفی و مانند آن در مورد عضو زائد قابل تصور نمی باشد، مگر اینکه گفته شود مراد از محل جهت می باشد. مثلا اگر شخصی دندان آسیاب اصلی دیگری را بکند ولی جانی دندان آسیاب نداشته باشد. بلگل اما در کنار آن محل دندان زائدی دارد، ما می توانیم آن را قصاص نماییم. ولی اگر این دندان زائد در طرف دیگر باشد، ما نمی توانیم قصاص نماییم. این لذا همون جوری که شماها اول به قول معروف دمتون می‌خورید که اینجا بخوایم قصاص کنیم، یعنی نمیپذیرفت اون روحتون، برای منم حل نیسته و هیچ موردی هم من ندیدم که کسی با ضرس قاطع اینو بگه. قانون مطلقه، بیانات غالبا مطلقه، مطابق سیر بحث باید بگیم تقل او، یعنی دندان زائد در مقابل اصلی. بعد حالا ایرادهای دیگه هم داره، مضاف بر این که در دندان ناسالم و در دندان ناقص با عرش جبرانش میکردیم. اینجا با چی جبرانش کنیم؟ عرش، عرش چی رو بدیم؟ عضو زائد با عضو اصلی عرش چی رو حساب میشه؟ اصلا زائد دیده نمیشه که، زائد چی دیده میشه؟ خب یه چیز اضافه باشه دیگه. طرف اینجا یه دستش انگشت در آورده، درسته؟ خب بعد این انگشت، خب چرا انگشت اصلیش رو قد نکنیم؟ خب چرا انگشت اصلیش رو قد نمی کنیم؟ چون تغایر محل داره دیگه، مماثلت وجود نداره دیگه. خب اینم همینه دیگه، فرق نداره که. لذا من نفهمیدم چی شد. خب این چیزی بود که گفت. خب کل عضوین، اینو بنویسید تو جزوتون، مثل مصنف بعد از بیان مطالب پنجگانه گذشته، چهار تا بیده پنج تا پنجگانه گذشته، در پایان به ذکر دو قاعده کلیه میپردازن. دو نقطه بذارید. قاعده اول این است که هرگاه در مورد عضوی یا نفسی قصاص ثابت گردد، حتی نفس رو ننویسید چون توی اول مسئله بعدی اختلافی مفصل بحثش میکنیم، فقط عضو، چون در مورد نفس بحثه که اصلا آیا اینا عدل هستن یا عدل نیستن، یعنی قصاص و دیه. لذا تو جلسه بعد مفصل بحث، نظر ابن جنید و ابن ابی عقیل و اهل سنت اینه که هستن، لذا دیه ثابت میشه. نظر امامی اینه که نه، نیستن. لذا اگر کسی تو زندان بوده و حکم قصاص برایش ثابت شد، از دنیا بره، دیگه فاتمات دیگه تموم شد، دیگه هیچ چیزی برای خانواده مقتول باقی نمیمونه، نتیجهش اونجا ظاهر میشه. نفس رو ننویسید. چی گفتم؟ ثابت گردد در صورت عدم امکان اجرای قصاص، میگول دیه ثابت می‌گردد. و جهت آن این است که دیه قیمت آن عضو می باشد و در مسئله عضو دیه و قصاص ثابت میگردن، لذا اگر احدهما فاقد گردد بلگود دیگری ثابت میگردد. جلسه بعدی انشالله این عنوانی که الان نوشتید مجمله، میدونم مجمله، اونجا بحث میکنم قشنگ کاملا توضیح میدم. تو بحث قصاص نفس اگر اینا عدل نباشن انتقال به دیه معنا ندارد، بلکه میتونه هر چی باشه. ولی عرض کنید فقط در قصاص عوض قصاص ثابت باشد، در عوض فقط قصاص ثابت باشد، بعد از اینکه امکان نبود انتقال به دیه معنا ندارد، موضوع محقق نشد، قصاص امکان پذیر نیست. دیه کی ثابت می شود؟ مع تراز طرفین، در صورت رضایت چی؟ دیه از باب چیه؟ صلح، نه دیه از باب حق. که جلسه بعد گفتم در قصاص نفس هم اول مفصل، هم اولی مطلبش همین، هم قانون اومده هم عرضم به حضور شما چیز بحث کرده. طبق مبنای مشهوری چی بهش نمیرسه؟
حالا اگه همین در زندان باشه و قصاص عضو و گردنش رو بمیره باشه؟
داره میگه میشه دیگه، چون همینه گفتیم مبهمه، جلسه بعد توضیح میدیم، چون که دیه و قصاص هر دو ثابت میشود، او مخیر هست بین قصاص و دیه. در مورد قصاص نفت اذهان عمومی که وجود داره اونجا منگار مخیره، اما نظر امامیه نظر مشهور و قانونی نیست. الان تو اذهان مردم اینجوریه که شخصی که دیگری را بکشد قصاص و دیه ثابت میشود، درسته؟ اما اونجا بحث میکنیم مفصل قصاص فقط ثابت میشود، دیه ثابت نمیشود. وقتی قصاص فقط ثابت بشود دیه ثابت نشود، دیه میشه از باب صلح مصالحه، نه از باب حق استحقاق. لذا اگر شخص دوست داشت عفو کنه دیه بگیره، درسته؟ دیه در چه صورت؟ خودش بخواد، پس جانی هم باید بخواد. جانی داره میگه مردی بکش، نمیکشی هم من پول ندارم بهت بدم. هستن بعضیا که دلشون نمیاد که قصاص کنن، اعدام کنن، لذا اون قاتل که میفهمه که اینا دل قصاص کردن ندارن دور بر میداره، که میگه نه، در چنین مواردی نمیتونی ازش دیه بگیری. اگر نمیخوای بکشیش عفو میکنی و با عفوت حکم یعنی قصاص ساقط میشود. اما در قصاص عضو اینجوری نیست. متوجه شدید؟ در قصاص نفس تخییر نیست. ابن جنید و ابن ابی عقیل و اهل سنت میگن تخییره، لذا اگر کسی بمیره دیه ثابت میگرده، دیه نه کمتره نه بیشتره. اما اونجا چون صلحه میتونه کمتر باشه، میتونه چی باشه؟ بیشتر باشه. اون جلسه بعد گفتم مفصل بس اینو بخونیم. کل عضو وجب القصاص فیه، هر عضوی که واجب باشد قصاص در اون مورد، لو فقده انتقل الى دیه لانها قیمت العضو. ای کاش میگفت که لانها عدله، درسته؟ یعنی تحلیل هایی که بعدم میاره مثل باید اونو میگفت، لانها قیمت العضو حیث لا یمکنو چی؟ استیفاؤه. بنویسید اینو قانون مجازات چه اضافه کنن تو جزوه. خب چون تو قانون اومده من چیزی نگرفتم اکثر روش. این مورد اولیه که در قصاص عضو منتقل چی میشه؟ دیه میشه. کنم یه داشت من چیزی بعدی رو داشت کردم. چی گفتم؟ یکی این که گفتم قاعده دوم این است که قاعده دوم این است که در اجرای قصاص عضو شخصی که ابتدا جنایت بر او عارض شده است مقدم بر شخصی داشته می شود که جنایت در زمان بعدی بر او عارض شده است. به همین جهت اگر شخصی ابتداءً انگشت دست راست دیگری را قطع نماید و سپس دست راست دیگری را قطع نماید، نقطه ویلگو بذارید، در چنین فرضی ابتدا انگشت دست راست جانی از باب قصاص به سبب جنایت اول قطع می گردد و سپس دست راست او که فاقد یک انگشت می باشد قطع گردیده و دیه آن انگشت فاقد به مجنیون علیه دوم پرداخت می شود و اگر جنایت برعکس باشد نقطه ویلگول، در چنین فرضی دست راست جانی به سبب جنایت اول قطع می گردد و چون جانی دست راستی ندارد به ازای جنایت دوم یعنی قطع انگشت ویلگول دیه پرداخت می نماید. یه لحظه هم باشه، اینا همه بنابر اینه که تو مسئله انتقال از ید به ید دیگر و به رجل ما بگیم فقط ید به ید، انگشت به انگشت نیست. اینا بنابر اون نظریه مشهور هست. نقطه بذارید، سر خط بنویسید فائدتا. مثل قاعده مذکور در صورتی است که بین دو جنایت تقدم و تأخر به لحاظ زمان وجود نداشته باشد. به لحاظ زمان تقدم و تأخر وجود داشته باشد. ولی اگر هیچ تقدم و تأخری ثابت نگردد ویلگول تمام مجنیون علیها مجنیو علیهم میشه به صورت واحد با احکام متعدد، حکمشون واحد نیستا، غیر از اون جایی که قصاص نفس 100 تا ورثه داره میشه حکم واحد استحقاق متعدد. چه شده؟ اینجا احکام متعدده، یعنی جنایت مستقله، حکمش هم مستقله، جنایت مستقله، حکمش هم چه؟ مستقله. به خلاف اون جایی که با یه شمشیر حمله میکنه و با یک ضربه‌ای که میزنه دست دو سه نفر رو میندازه، اونا فروعش فرق داره. اینجا فرض اینه که دو جنایته، اما دو جنایت چی بوده؟ همزمان بوده، به گونه ای مثلا دو تا شمشیر دو دستش بوده، همزمان زده، دست راست این دست چپ اینو انداخته، یا دو تا دست راست رو انداخته. جنایت چی باشه؟ واحد باشه، تقدم و تأخری نباشه. چی نوشتید قبلش؟ به احکام متعدد بیلگول مستحق قصاص عظم میگردن. به همین جهت هر کدام از آنها میتواند مقدم بر دیگری قصاص عظم را جاری نماید و دیگری دیه دریافت می نماید. نقطه سرخط. در قانون مجازات اسلامی ماده 392 به تمام صور مذکور پرداخته است و در این قانون آمده است که هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، بگو اگر امکان قصاص همه آنها باشد، بیلگول قصاص می شود. مثلا دست راست یکی، دست چپی یکی، اینم هر دو تا دست رو داره. و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد، مجنیون علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص بیلگول مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست، به پرداخت دیه و تعذیر مقرر در کتاب پنجم تعذیرات محکوم می شود. نقطه سر خط. اگر وقوع دو جنایت بیلگول در یک زمان باشد، بیلگول هر یک از دو مجنیان علیه می توانند مبادرت به قصاص کنند. ادامه شو بنویسید، چون یک صفحه قانونه، همین ادامه همین توضیح ده تا آخر صفحه. فقط یه نکته یادتون باشه و اون نکته اینه که من استحقاق قصاص دارم، درسته؟ من نفر اولم، استحقاق قصاص دارم، اما عفو میکنم، دیه میگیرم. اینجوری نیست که آقای جانی برگرده بگه ببین اگه او دست منو میبرید دیگه دستی نبود تو ببری، درسته؟ اونم که نخواست ببره، تو هم دیگه نمیتونی ببری. نه، تا زمانی که محل باقی هست امکان اجرای قصاص وجود، لذا اگر اولی دیه قبول کرد به خاطر دومی قطع میشود، به صورت قهری منتقل به دیه نمی، مگر اختیاری منتقل به دیه بش. اینه بخونه عبارت شو. لو قطع اسب رجلن و ید آخره، انگشت یه نفر رو با دست یکی رو قطع میکنه، مناسبتن لذات الاسب، مناسبتن یعنی همون دستی که توش انگشت بوده، یعنی همون دستی که انگشتشو بریده، اقتص لصاحب الاسب ان سبق في الجنایت لسبق استحقاقه اسب الجانی قبل تعلق حق ثانی بالید المشتملت علیها علا چه اسب ثم یستوفا لصاحب الید الباقی بخشه لصاحب الید یستوفا الباقی من الید و یؤخذ دیت الاسب. البته اگر شما بگید که دستی که انگشتشو بریدیم میشه ناقص و نه دیگه کامل در مقال ناقص میشه دیگه یؤخذ دیت الاسب لعدم استیفاء تمام حقهی. جالب اینه که یه قاعده بود اون روز استخراج کردیم از اون روایت که در جنایت به میزان دیه سنجیده میشود، لذا هر زمانی که قصاص کمتر از جنایت باشد منتقل به دیه میشود. مورد فایدتون بس زمان همین قاعده الان میگه با این قبلا نگفته بود، لذا میگه لعدم استیفاء تمام حقهی فید خلوفی ما تقدم من القاعدته لوجوب دیت لکل عضوین مفقودن. خب اون این به این قاعده کار نداره که، رفتی به این قاعده نداره که. بر میگرد اونجایی که میگفت که بحث چی بود که میگفت که دیش انقدره و اگر ما قصاص کنیم کمتر از اون دیه شده است، لذا منتقل یعنی ما بقیشو باید دیه پرداخت میکرد. هم وقت میشه بحثی داشتیم در مورد این که عرضم به حضور شما نظر ابن جنید نصف دیته لانه اذهب بصره اجمع و فيها دیته، اونجایی که شخصی که عرضم به حضور شما مجنیون چه جانی یه چشم داشت و ما بر اثر قصاص چشمشو کلا از بین می‌بردیم میگفتیم هیچی بیا، اما در جایی که مجنیون علی عرضم به حضور شما یه چشم سالم داشت و جانی با گرفتن چشم سالم کل بصرش از بین برده بود، دیه بصر دیه کامل بود، لذا میگفت که الان که قصاص میکنه یه چشم جانی رو در میاریم باید دیه دیگری رو هم بدیم، و میگفتیم در اینجا که اینا ضابطشون به این صورت میشه که قصاص به ازای دیه هست، چون دیهش کامل بوده در ذهاب بصر قصاص نتونست جبران دیه کنه مازادش هم باید دیه بده که نصف باشه، لذا اینجا اشاره به اون داره نه اشاره به این قاعده که الان خوندیم، که چون انگشت که جداگونه که دیده نمیشه، درسته انگشت دیه جداگونه داره اما در اجرای قصاص که انگشت نبوده دست بوده، در جایی که یه طرف انگشت باشه درسته اما اون طرفی دست کامل باشه ما الان دست میبینیم دیگه انگشت نمیبینیم. نمیدونم متوجه میشه چی میگم. ببینید انگشت نفر اول رو قطع کرد، دست نفر دوم کامل قطع کرد، ما انگشت جانی رو در میاریم الان میخواییم جانی رو قصاص کنیم به ازای انگشت، انگشت داریم قصاص رو دست، وقتی دست بخواد باشه دیگه طبق قاعده قبلی نمیشه که بگیم کل عضو لو فقد انتقل الى دیه، دست بوده و دست وجود داره، نه طبق این ضابطه میشه که این دست دیه داره، درسته؟ من دست کامل نتونستم قطع کنم، دست ناقص رو قطع کردم، لذا اون باقی ماندهش میشه دیه، میشه هم حرف ابن جنید که اون روز گفته میشد مطابق اون ضابطه میشه به قطع الید قطعت. باید بگیم عرش، چون کامل دست دیده میشه عرش، مثلا دیه انگشتم نمیشه، مگر اینکه بگیم عرشش همون دیه مقدارش، یعنی به لحاظ پرداختش مساویه اما در اصطلاح چیزش فرق میکنه. ولو بعد الجانی به قطع الید قطعت یده للجنایت الاولا و الزمه الثانی دیت اسب ان لف، این درسته چون که ما انگشت قرار بود قطع کنیم و انگشتی وجود نداره که قطع کنیم، لازم منتقل لفوات محل، این درسته اما از اون سمتش درست نیست. الفصل الثالث فی اللواحق انشاءالله از جلسه بعد پیگیریش میکنیم. والحمدلله رب العالمین.